مذاکرات 23 فروردین در عمان همچنان ادامه داره و خب بسیاری هم پیگیر این خبرها هستن و البته در کنار اخباری که به درستی از این مذاکرات منتشر شد، شایعات یا بهتر بگم خبرهای جعلی هم برخی مغرضین منتشر کردن که خب جای تفکر و تأمل داره. یکی از زشت‌ترین ها خبری بود مبنی بر گم شدن یک خودکار طلا در مذاکرات، چهره‌ای که قربانی شد برای این خبر جعلی آقای کاظم غریب‌آبادی، دیپلمات ایرانی عضو تیم مذاکره کننده بود. گفتن که آقای غریب‌آبادی زمانی که مذاکرات تمام میشه خودکار طلایی که در نظر گرفته بود طرف عمانی برای میز مذاکرات به اشتباه در جیبشون گذاشتن، یه ویدئویی هم ساختن و منتشر کردن، بعد حتی واکنش سفیر ایران در عمان رو گفتن در پی داشته و موارد دیگر، خبری که البته در نهایت تکذیب شد و مشخص شد که کار از کجا آغاز شده. یکی از گروه‌های تلگرامی که توسط منافقین اداره می شده منشأ این خبر جعلی بود. چقدر اهمیت داره شناسایی اخبار جعلی؟ این یک مورد فقط، موارد دیگری هست. هر روز ما داریم بمباران میشیم به نوعی با این اخبار جعلی. چقدر میتونه آسیبزا باشه و چطور باید شناسایی کنیم و خودمون رو محافظت کنیم در برابر خبرهای جعلی؟ خانم دکتر لیلا وسالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران و استاد محترم دانشگاه، به همین دلیل حالا مهمان ما هستن در صبح نو تهران. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای امیدی، همچنین عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. در خدمت شما هستم.
خانم دکتر، وقتی از سواد رسانه صحبت میکنیم از چی حرف میزنیم؟
من البته این عرض بکنم، بنده مدیر عامل انجمن سواد رسانه ایران هستم.
بله.
این نکته‌ای که فرمودید و مثالی که آوردید نکته بسیار مهمی بود، برای اینکه به هر حال ما داریم در دنیایی زندگی میکنیم که بخشی از جنگ‌های واقعی اون رو جنگ رسانه‌ای یا اون جنگ ترکیبی که بخشیش جنگ رسانه‌ای محسوب میشه به خودش اختصاص داده. بنابراین فهم این که در هر اتفاقی که در کشور ما ممکنه بیفته عده‌ای حتما خواهند تلاش کرد که این اتفاق رو به سمت و سوی بکشونن که میل اونهاست یا افکار عمومی و اذهان عمومی رو به هم بریزن کاملا قابل پیش بینیه. خب نکته اینجاست که ما چگونه خودمون رو داریم مسئولیت بخشی میکنیم و محافظت میکنیم در برابر این نوع اخبار و اطلاعات. مثل کودکی که با یک مدار یا خودکار چیزی رو به کاغذ مینویسه و بعد وقتی با پاکن اون رو پاک میکنه اگر اشتباه باشه، بالاخره ردی از اون روی اون کاغذ باقی میمونه. پخش اخبار جعلی و شایعات با این هدف صورت میگیره که حتی اگر بعداً تصدیق هم شد، بالاخره ردی از اون ذهن مخاطب خودش رو داره درگیر و آلوده میکنه. یعنی به هر حال اون حس بدبینی، اون حس ناامیدی، احساس عدم اعتماد، یه بخشی اگرچه که یک خبر تکذیب میشه ته ذهن فرد باقی میمونه، اون حس منفی به طور کامل از بین نمیره. و اساسا اخبار جعلی و شایعات با همین هدف صورت میگیرن که بتونن اونهایی رو که میتونن درگیر بکنن کاملا و اونهایی که بعداً متوجه جعلی بودن خبر شدند هم به هر حال اون دلچرکینی رو در اونها
بعد
مورد نظر. خب در سالهای اخیر ما میبینیم که یک حجمه بسیار زیاد و یک جریانی وجود داره که سعی میکنه که مردم رو نسبت به مسئولین خودشون در کشور ناامید و دلزده بکنه و به طور کل سعی میکنه که جریان رسانه‌ای غالب بر کشور رو جریان رسانه‌های غربی قرار بده. خب اینجا شما ببینید که چه کسانی به این خبر جعلی دامن زدن، چه کسانی اون رو در واقع پر نشر کردن، از کجا شروع شد و کجا در واقع انتشار اون ادامه پیدا کرد. وقتی ما از رسانه ها صحبت میکنیم در واقع بحث اعتبار منبع پیام میکرد مهمترین موضوعات سواد رسانه‌ای محسوب میشه. خب ما یک سری رسانه های رسمی و یک سری رسانه های غیر رسمی داریم. رسانه های رسمی میتونن رسانه های داخلی و مثل صدا و سیمای خود ما، خبرگزاری های ما، سایت های معتبر خبری خود ما باشند، یا در واقع ماهواره ها و تلویزیون های ماهواری و سایت های خبری تلویزیون هایی که به هر حال رویکرد اونها نسبت به کشور ما رویکرد مشخصی هست و ما پیشینه اونها رو نسبت به خودمون داریم.
بله.
وقتی ما خبری رو داریم از هر یک از این رسانه های رسمی دریافت میکنیم، در واقع منبع پیام ما مشخصه و میدانیم که از چه کسی داریم چه حرفی رو میشنویم. اما زمانی که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی داریم خبری رو دریافت میکنیم، غالبا نمیدانیم که چه کسی اولین بار این پیام رو منتشر کرده. خب غالبا پیام هایی که اثرگذاری میکنند روی ذهن ما، قبل از اینکه اون رو بازنشر بکنیم و قبل از اینکه اون رو باور بکنیم، باید از قانون مکث 30 ثانیه‌ای استفاده کنیم. قانون مکث 30 ثانیه‌ای میگه زمانی که با خبری مواجه شدید که افکار و احساسات شما رو تحت تأثیر قرار میداد، سریع به خودتون یک ایست بدید و از خودتون بپرسید از کجا معلوم، و بعد 5 پرسش سواد رسانه‌ای رو از خودتون بپرسید. چه کسی این پیام رو منتشر کرده؟ با چه هدفی این پیام منتشر شده؟ برای کدام مخاطبان این پیام منتشر شده؟ با استفاده از چه تکنیک ها و ابزارهایی این پیام آماده شده؟ و از چه و با ایجاد چه نوع اثرگذاری بر فرد و جامعه این پیام منتشر شده؟ ببینید، این 5 سوال داره به ما نشون میده که اینها 5 سوال جهانی هستند در مقابله با در زمینه مدیا لیتریسی یا سواد رسانه‌ای که در تمام دنیا داره روشون تاکید میشه که مخاطبین، برای اینکه مخاطبین منفعلی در مقابل پیام ها نباشن، باید حتما مهارت این پرسشگری رو در خودشون ایجاد کنن.
خانم دکتر، حالا چون دلم میخواد مصداقی تر هم صحبت بکنیم راجع به همین ماجرایی که اخیراً اتفاق افتاد و خودکار طلا، یک ویدئویی هم در این خبر وجود داشت و در کنارش منتشر شد و شاید اون ویدئو بیشتر دامن زد به این خبر جعلی، باورپذیرترش کرد. در مورد این خبر خاص اگر بخواین اشاره بکنین، چه نکته هایی وجود داشت که به راحتی میشد مردم متوجه بشن این خبر واقعیت نداره؟
البته ویدئوش رو ندیدم، ولی میدونم که حالا شما تو این چند وقت اخیر دیدید تلویزیون هم بارها مستنداتی منتشر کرده در مورد ویدئوهایی که با دیپفیک یا جعل عمیق ساخته میشن.
بله.
حالا در مورد پاک بوده، در مورد خود ترامپ بوده و خیلی از اعضای دیگه که به راحتی امروز به واسطه در واقع رشد تکنولوژی این امکان وجود داره که سناریو نویسی بشه و هر چیزی با یک داستان ساختگی منتسب بشه به اون فرد مورد نظر. نکته اینجاست که اگر قرار هست ما چیزی رو باور بکنیم، باید اون رو از رسانه های رسمی دریافت بکنیم. خب از این در واقع ماجرا و از این مذاکره شما میبینید که عکسی که نشان بده که اصلا این افراد پشت میز نشستن یا خودکاری در دست دارن، شما اصلا نمیبینید. جالب این که در این مذاکره اصلا در واقع نه میزی بوده و نه خودکاری که اینها بخوان اصلا یه همچین اتفاقی رو رقم بزنن. خب مخاطب باهوش میدونه که اول باید بره مستندات اصلی این اتفاقی که افتاده رو بررسی بکنه. خب آن در واقع قاعدتا ویدیویی که ساخته شده اونها رو داره در چنین موقعیتی نمایش میده، ولی زمانی که ما به رسانه های رسمی و خبرگزاری های رسمی مراجعه میکنیم، میبینیم که اصلا چنین تصویری از گروه مذاکره کننده وجود نداره، که همین میتونه اولین نقطه شک ما به این موضوع باشه که ممکنه این در واقع یک خبر واقعی نباشه، تا امکان بررسی بیشتر رو برای ما ایجاد بکنه. اگر فرصت بشه باشه، من خیلی کوتاه به این 5 سوالی اشاره بکنم.
ما 30 ثانیه فرصت داریم خانم دکتر.
خب پس من در واقع توضیح راجع به هر این 5 تا پرسش که بسیار مهم هستن رو به زمان دیگری موکول میکنم. فقط به این در واقع دقت داشته باشید که شایعات و اخبار جعلی متفاوت هستن. شایعات از کمبود اطلاعات به وجود میان. زمانی که ما خبر در واقع کمی رو منتشر بکنیم از یک ماجرا، شاید اینجا در واقع یکی از چیزهایی که آب به آسیاب دشمنیست این بود که ما اخبار منتشره زیادی از این ماجرا نداشتیم و اینجا بود که دست دشمن برای اینکه اخبار جعلی بسازه بازتر شد.
درسته.
تصاویر، انتشار تصاویر درست و بجا و خبررسانی دقیق و به موقع از بعضی از موضوعاتی که قابل انتشار هستن کمک میکنه تا نشر شایعات کمتر بشه. وقتی ما در واقع راجع به موضوع اطلاعاتی نداشته باشیم، از خان بعضی از افراد شروع میکنه به در واقع داستان پردازی و آنچه که فکر میکنن اتفاق افتاده به عنوان خبر واقعی منتشر میکنن. اما در خبر جعلی ما کلا با یک خبر ساخته و پرداخته و دقیق مواجه میشیم که با هدف ساخته شده و در واقع ربطی هم به داشتن روایت اول نداره. حالا این بحث بسیار بحث مفصلی هست، امیدوارم که در همین حد تونسته باشه در واقع آگاهی ایجاد بکنه برای مردم عزیزی که اینو میشنوند.
متشکرم، استفاده کردیم. خانم دکتر لیلا وصالی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران و استاد دانشگاه، خدا نگهدارتون.
زنده باشید، سپاسگزارم از شما، وقتتون بخیر، خدا نگهدارتون.